الحمد لله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا وضياء نظرها إليك حتى تفرغ أبصار القلوب حجب النور أصل إلى معدن العظمة تصير أرواحنا مهلة بعز قدسك محمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليه أجمعين. در خصوص امکان عقلی استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد فی آن واحد بحث کردیم و چهار تقریر و چهار نوع استدلال رو که از نهایه اعظم مطرح شده بود طرح و تقویم کردیم و از مسئله عبور میکنیم و عرض کرده بودیم که راجع به استعمال لفظ در اکثر از معنا در سه مقام میتوان یا میباید بحث کرد: در مقام امکان عقلی، در مقام جواز عقلایی، در مقام وقوع که آیا در صورت امکان و در صورت جواز واقع شده یا نه. مقام اول تفصیل بحث شد و تمام شد. مقام دوم و سوم رو توامن در همین یه جلسه بحث میکنیم و به اتمام میرسانیم. اینکه آیا عقلا چون این اجازه ای رو میدهند، یعنی در عرف چون این امری، یعنی استعمال لفظ در اکثر از معنا مجاز هست، میتواند مجاز باشد یا نه، و اگر مجاز است آیا در ادب عربی یا در کلن لغات و زبان ها این اتفاق افتاده است یا نه. در خصوص امکان عقلی مسئله روشن شد که ادله‌ای که حضرات محققین مطرح فرمودن هیچ کدوم قدرت مقاومت در مقابل نقد ندارن و به نتیجه برای توجیه امتناع از استعمال در اکثر از معنا به نحو عقلی و در مقام ثبوت در اونها چنین توانی نیست. اما اینکه استعمال لفظ در اکثر از معنا در مقام اثبات و عرفن آیا عقلا و عرف عقلا این رو میپسندد میپذیرد یا نه، در اینجا چون معمولا یا افراد اصل موضوع رو ممتنع انگاشتند و نوبت به جواز عقلایی نرسیده و نمیرسه قهرن، و یا اگر اون رو پذیرفتن نوعا دیگر استعمال جواز استعمال رو به لحاظ عقلایی میپذیرن، ولی خب هستن بعضی که میگویند به لحاظ عقلی مشکلی نیست اما به لحاظ عقلایی اشکال داره. بعضی مثل میرزای قمی فرمودند که چون وضع و معانی الفاظ توقیفی است و در واقع واضع است که در مقام وضع به نحوی وضع میکند و چون او واضعه باید ببینیم او برای چی وضع کرده، و ما حق نداریم فراتر از رفتار و رخصت واضع عمل کنیم، ما باید تابع نظر و عمل واضع باشیم. این یک نوع توجیهه که بیشتر توضیح خواهیم داد دلیلشون رو. توجیه دیگر و نظر دیگر این است که استعمال لفظ در اکثر از معنا فی آن واحد این خلاف اصل عقلایی است، برای اینکه اهل محاوره اجازه نمیدن ما یه لفظ رو بگیم و چند تا معنا رو بدون نسب قرینه اراده کنیم، به جهت اینکه این موجب تحیر مخاطب میشه و مخاطب نمیدونه که این لفظ در چند و کدوم از چند معنای خود به کار رفته است، ولذا بدون نسب قرینه استعمال لفظ در اکثر از معنا مجاز نیست. اوغلا چون این کاری رو اجازه نمیدهند و چون این عملی رو نمیپسندند. این هم باز یک تقریر و تقریب قلم داد میتونه بشه. به نظر میرسه اون دسته از بعضی از نظریه ها در تبیین ماهیت وضع هم به نحوی میتواند ملحق به همین ممتنعین و مخالفین جواز استعمال در اکثر از معنا بشود. بعضی از نظریه ها در ماهیت وضع به نحوی است که نفی تکثر معنا رو میکنه، یعنی اشتراک رو کلا نفی میکنه، یا اگر علاوه از اشتراک رو نفی نکنه استعمال در اکثر از معنا رو نفی میکنه. مثلا نظریه تعهد بنابر تقریر مرحوم آقای خویی که ایشون میفرمودند که آقای واضع وقتی لفظ رو برای معنایی وضع میکنه تعهد میکنه که این لفظ رو در این معنا به کار ببرد و نه در معنای دیگری. خب اگر چنین تعهدی بکنه معنای دومی نخواهد داشت لفظ تا اجازه داشته باشیم لفظ رو در دو معنا به کار ببریم. و یا احیانا تعهد کرده باشد که آنگاه که لفظ رو به کار میبرد در یه معنا فقط استعمال کرده باشد، خب قهرن در دو معنا نمیتواند استعمال کرده باشد. گاهی بعضی از تقریرهایی که از ماهیت و حقیقت و از ارائه شد و در جای خود اونجا که ما راجع به ماهیت وضع و تمعنی بحث میکردیم اونها رو طرح کردیم، اینها هم در واقع عملا اجازه نمیدهند، میگویند اوغلا وضع رو آنچنان انجام دادند که نتوان در دو معنا و احیانا حتی نه در دو معنا توامن و معن، بلکه در دو معنا ولو جدا جدا استعمال بشود. این تقریر هم یا این نوع از نظریه هم میتونه ملحق به مقام اثبات قلم داد شه. جان از کدام بر اساس اون تقریری که از نظریه مختار خودشون در ماهیت وضع ارائه میکنن، گفتیم مثلا مثل نظریه آقای خویی که قائل به تعهد بود، نظریه تعهد، و میفرمود که وضع عبارت از این که وضع لفظی را برای معنای وضع میکنه و تعهد میکنه که این لفظ رو در اون معنا فقط به کار ببرد نه در معنای دیگری، و اون معنا رو وقتی اراده میکنه با این لفظ اراده کنه. نه، این بالاخره مبناشون در وضعه. نه، این در واقع نظریه شون در وضعه. خب وقتی گفتن که وضع متعهد است که لفظ رو این لفظ رو در این معنا فقط به کار ببرد یا این معنا رو هرگاه خواست اراده کنه این لفظ رو استعمال کند، معنیش می شود که این لفظ رو در معنای دوم دیگه نمیتونه به کار ببره. چون چرا دیگه؟ فرض بر اینه که اصلا وضع یعنی همین، قبلا اینو بحث کردیم، وضع همین است که آقای واضع متعهد است که این لفظ رو جز در این معنا به کار نبرد، وقت بخواد معنای دومی رو وضع بکنه این لفظ رو در معنای دوم وضع کنه و استعمال کنه، معنیش اینه که این تعهد قبلیش رو نقض کنه، نمیتوانه در دو معنا اصلا وضع کنه تا نوبت برسه به اینکه استعمال شود. به هر حال بعضی از نظر اینجوری است که خود یعنی اون تلقی و تقریر از ماهیت وضع احیانا یا فرایند وضع مانع از آن است که لفظ در چند معنا استعمال بشه. این رو ما داریم ملحق میکنیم، عرض میکنیم بعضی از این نظریه ها میتوانن ملحق بشن به مانعین در مقام دوم، مقام جواز استعمال اغلایی هن. از صحبت که میرزای قومی میفرماد که وقتی لفظی، میخواییم مختصری نظری میرزای قومی رو تقریر و ارزیابی کنیم، میفرمایند وقتی لفظی وضع میشد برای معنای کلی یا جزئی حقیقی، مقتضای حکمت در وضع اینه که معنایی اراده شود که لفظ برای اون وضع شده است و به نحو منفرد. چرا؟ برای اینکه اون زمانی که آقای واضع وضع میکرد میگفت این لفظ رو در قبال این معنا قرار دادم، این لفظ برای این معنا استعمال شود، در حال انفراد این وضع داشت انجام میداد. اصلا ذهنش معطوف نبود که این لفظ میتونه معنای دیگه هم داشته باشه و در معنای دوم هم استعمال بشود و احیانا هر دو معنا رو یک باره بتونیم اراده کنیم. چون در حال انفراد وضع کرده، ما باید ببینیم چون آقای واضع به ما اجازه داده این لفظ رو در یه معنای معینی به کار ببریم، این آقای واضع هین وضع منفردن وضع کرده، در حالت افراد وضع کرده و ما در مقام استعمال باید اون حالت رو رعایت کنیم. ایشون تصریح میکنه من نمیخوام بگم که منفرد بودن جزئی از معناست، یعنی لفظ رو واضع نیومده وضع کنه برای معنا به قید منفرد بودن. نمیخوام اینو بگم، تصریح میکنه میگه من نمیخوام بگم اصلا قید جزء معناست، بخشی از معناست، نه اینو نمیخوام اراده کنم. میگه من میخوام بگم که وقتی لفظ رو آقای واضع وضع کرده، فی حالت فردی و انفرادی وضع میکرده، با همون حالت هم باید استعمال شه. اگر شما بیاد لفظ رو در دو معنا توامن و معن استعمال کنید، این خلاف اون حالت وضع و یا حالت رفتاری واضع است در مقام بحث. به این اعتبار باید ما لفظ رو همواره منفردن در معلوم استعمال کنیم. نمیتوانیم لفظ رو در آن واحد در دو تا معنا استعمال کنیم، چون به این صورت وضع نشده. موقع وضع آنچنان دیده نشده است که احیانا در دو معنا هم استعمال شود، بلکه هین وضع واضع اینجوری اصلا تو ذهنیتش بوده است که لفظ رو وضع میکنم برای این معنا و منفردن هم وضع کرده در حالت انفراد. در نتیجه نمیشود در خارج از اون حالت لفظ را استعمال کرد. بعد ایشون تعبیر میکنه که اصلا در واقع معانی حالت توقیفی دارند. باید ببینیم، چون ما که کاره نیستیم، این که ما داریم لفظی رو در قبال معنای قرار میدیم و در اون معنا استعمال میکنیم، این مال این است که آقای واضع وجود داشته و این لفظ رو در اون معنا به کار رفته. حالا باید برگردیم ببینیم که آقای واضع چگونه وضع کرده. میبینیم آقای واضع در حالت انفراد وضع کرده. لحاظا ایشون میفرماد که چون صورت توقیفی داره معانی، ما اجازه نداریم لفظ رو به طرزی به کار ببریم که آقای واضع به اون طرز وضع نکرده است.
این که خروج موضوعی از بحث دیگه، چون محال که بس نیست دیگه، خلاف شرط عمل کرد.
خب ما داریم توجهشون مقام دوم داریم بحث میکنیم، ما الان امتناع عقلی رو بحث نمیکنیم، گفتم تمام شد. ما این شون داریم میگه اغلا آقای واضع که عرف سازه، عرف اغلایی درست میکنه و اغلا هم قبول دارن کسی لفظی رو در قبال معنای وضع کرد باید مطابق وضع و عمل کرد. به لحاظ اغلایی، چون در یه همچین حال و هوایی به اصطلاح این لفظ وضع شد در همون حال عوام باید استعمال بشود، در غیر اون حالت و وضعیت نباید استعمال شد، چون اصولا معنا توقفی است. این رو نسبتا مفصلم تبیین می‌فرمون. من البته در این نوشته خلاصه اون رو آوردم. در واقع مانع رو وضعی می‌داند نه عقلی، مانع رو عقلایی می‌داند نه عقلی. در مقام اثبات می‌گوید نباید چنین کنیم، در مقام ثبوت ممکنه ایراد نداشته باشه. از صحبت که راجع به فرمایش ایشون به نظر میاد بعضی نکات رو میشه مطرح کرد. اول اینکه ایشون بیفرمان وضع لفظ برای معنا در حال وحدت بوده، این در حال وحدت بودن که قید موضوع له نیست، که خودشون تسلیم بفرماد و میگوید که من نمیخوام بگم در حالت فرد وضع شدن و این فردیت جزء المعناست. تسلیم میکنه، میگه لا اقول که لفظ وضع شده برای معنا به اضافه وحدت، نمیگم وحدت جزء معناست. خب اگر جزء معنا نیست، ما اینو رعایت نکردیم، در غیر موضوع له به کار بردیم. لفظ وضع شده اما به شرط وحدت وضع نشده، به قید وحدت وضع نشده، و وحدت حالت انفراد جزء معنا نیست، که اگر طور دیگه به کار رفتیم خلاف موضوع له باشد. پس جزء معنا نیست، جزء یا قید وضع هم نیست، عمل وضع. بله خب نشسته بوده لفظ رو در قبال معنا قرار میداده، اصلا در خاطرش نبوده که این لفظ بعدن معنای دومی هم خواهد داشت، خودش یا دیگری این لفظ رو برای معنای دیگری هم وضع خواهد کرد یا نه، تو ذهنش نبوده. هیچ معنی نداشته، ولی خود او وقتی لفظ و وضع میکرده در قبال معنا قرار میداده حالات انفراد داشته. اما این به این معنا نیست که وضع نه موضوع له که گفتیم، خود وضع مقید به حالات انفراده، ولی ایها در اون حالت نشسته بوده و داشته وضع میکرده. لحاظا نه این چیزی که شما میفرمیدین، قیدی که میفرمید حال الوحده وضع شده است، این حال الوحده وضع شدن نه قید موضوع له و جزء موضوع له و جزء معناست و نه قید برای وضع است. و آقای وازن تصریح که نکرده که آقا جز در این معنا به کار نبرید، یا اگر در معنای دیگر میخواید به کار ببرید تو امن در دو معنا به کار نبرید، چون چیزی که نگفته که. ما منگار تصور میکنیم آقای وازن معصوم است و تقریرش هم حجت، یعنی چی مطلبی نیست. لحاظا به نظر میاد هیچ مانعی برای استعمال در اکثر از معنا به استناد این قید نمیتوان درست کرد. این اولا. ثانیا سلمنا، لو سلمنا که در وضع این لفظ برای یه معنای معینی احیانا این حالت به اصطلاح وحدت بوده، آقای واضعی که این لفظ رو در مقابل یکی از معانیش وضع میکرده این حالت رو داشته. حالا اگر یه آقای واضع دیگری در وضعی دیگر آمد لفظ رو برای معنای دیگر وضع کرد، وقت یه کسی دیگه آمد این هر دو معنا را خاص اراده کنه، این چه اشکالی داره؟ که البته به شرط این که واضع دوم توجه دارد که این لفظ سابقا به یه معنای دیگر هم وضع شده است. بر اساس وضع واضع دوم که توجه داره که این لفظ قبلا به معنای دیگری هم وضع شده است، ما به اجازه واضع دوم این لفظ رو در هر دو معنا استعمال کنیم، اشکالی داره؟ به نظر میسه نباید اشکالی داشته باشه. ولی کلن و اصولن این جور مراعات حال واضح که گویی حریم معصوم است و نباید نزدیک شد و احتیاط بکنیم که مبادا آقای واضح راضی نباشه، این مطلب انقدرها قابل اعتنا نیست. این راجع به فرمایش محقق قمی. راجع به اون بیانی که بعضی از اساتید ما فرمودن که عقلا اجازه نمیدهند که لفظ در چند معنا استعمال بشود، بلا نسب قرینتن. پس بنابراین استعمال لفظ در اکثر از معنا اغلایان جائز نیست. ما عرض میکنیم که اینی که از سالی میفرمایید این مخالفت با اصل جواز نیست. شما میفرمایید انگار جواز رو پذیرفتید، میگید که استعمال لفظ در اکثر از معنا جائزه، ولی به یه شرط، به شرط اینکه قرینه بگذارید. معلوم شه که شما دارید این لفظ رو در چند معنا و در قبال کدوم از معانی این لفظ که معانی متعدد دارد استعمال می شود. شما تسلیم اصل جواز شدید، منتها دارید میگید که در مقام استعمال باید قرینه نصب کرد، که اولا معلوم شه در چند معنا استعمال کردید نه در یک از اون معانی، ثانیا در کدوم یک از چند معنای او، کدام ها از معانی مختلف این لفظ الان شما دارید استعمال میکنید. چون اگه 10 تا معنا داره لفظی، در 10 تا معنا داره، در هر 10 معنا که استعمال نمیکنید، استعمال لفظ در اکثر از معنا در 2 تا معنا هم که استعمال شه صدق کرده است. در چه از این 10 معنا چند تا از این معانی و کدوم ها رو اراده کردید باید قرینه قرار بدید. پس ببینید شما اصل استعمال لفظ از اکثر از معنا رو جایز میدونید، فقط یه شرط میگذارید و اون شرط هم شرط معقولی. احیانا اگر ما نتوانیم بفهمیم به نحوی که آیا اصلا در اکثر از معنا استعمال شده است یا نه، یا در بین 10 معنای او در کدوم یک از در کدوم چند از معنا از معانی اون لفظ استعمال شده، خب بله دوچار تغییر میشیم. اینکه حتما قرینه نصب شه به نحوی فهم بشود که این هم در اکثر از معنا به کار رفته، هم در کدوم معناها استعمال شده است، این که حرفی نیست. و این به معنی مخالفت با جواز استعمال نیست. و وانگهی علاوه بر این، اصلا اینی که شما میفرمایید حتی زمانی که لفظی در یک معنا هم در صورتی که معانی متعدد داره در یکی از معانیش هم به کار بره، ممکنه بگیم باید قرینه داشته باشه. آیا این به این معنا میشه که لفظ در معناش جایز نیست استعمال شه؟ شما وقتی یه لفظی 10 تا معنا داره در یکی از اونها تنها میخواد استعمال کنید، نباید قرینه بگذارید که معلوم شد به کدوم یکی از این معانی استعمال شده است لفظ؟ آیا یه همچین شرطی اگر کردید اونجا معنیش عدم جواز استعمال لفظ در معناشه، در معنای خودشه، حتی ولو معنا واحد باشد؟ پس بنابراین این اشتراط معنای مخالفت با جواز نیست. پس فرمایششون هم خیلی محل اعتنا نیست. و اون نوع سوم در واقع اونایی که در حکم به عدم جواز استعمال اغلایین قلم داد می شدن، یعنی اون چیزی که بر اساس بعضی نظریه ها در ماهیت وضع طوری بود که به اقتضای او استعمال لفظ در اکثر از معنا جایز نبود، که گفتیم اینا می توانند بعضی از این نظریه ها ملحق شن به همین مقام دوم، مخالفین در مقام دوم، اون هم علل مبناست. اون آقایون باید از مبانیشون اول دفاع کنن. اگه مبانیشون رو اثبات کردند و ما رو هم قانع کردن، خب قهرم ما هم تسلیمیم. اما ما که تسلیم نشدیم که، ما 12 تا نظریه رو در ماهیت وضع تر کردیم اون موقعی که بحث از وضع میکردیم و همه رو نقد کردیم و از ما همین رو دوچار مشکل هستن، جز نظری مختار، مثل همه که خودشون میپسندن، ما خودمون میپسندیم نظری که خودمون قبول داریم، درست بقیه اشتباه است. خب اگر این باشه باز علل مبناست. ما اشکالاتی که بر نظری تعهد و موقع گرفتیم، سایر نظریه ها، نظری ملازمه مرحوم آقای نهاوندی و تعبیری و دیگران، اینها رو ما نقد کردیم و اشکال داره و اون مبناً اشکال دارن اون حرف ها. پس بنابراین اونها هم نمیتونن مشکل ایجاد بکنن. این مربوط به مقام دوم. مقام سوم الان در خلال جنبندی عرض میکنیم. ما یه جنبندی میخواییم بکنیم، فضلکتون فی المختار. حالا جنبندی ما در مسئله مقام اول و دوم و به تبع اونها مقام سوم، به نظر میاد چون که عرض شد، اولا عدم و تمامیت استدلالات القائلین بالامتناع العقلی، بل انا لو راجعنا سوق انفسنا لوجدنا انه لا مانع من استعمال اللفظ في اكثر من معنى في آن واحد فاثبات امکانی لا يحتاج الى دلیل، شبه فطری است، نظری نیست. و ثانیا تا اینجا معلوم شد که تبین انه لا راد امن الاستعمال كذلک اغلائیا و عرفا ایزن، اینا الان امروز توضیح دادیم. و ثالثا ایمال مقام دوم، ثالثا مقام سوم که اصلا اتفاق افتاده یا نه، اگر اتفاق افتاده باشه که تمام ادله هرچند قوی باشن در مقام دوم اول همه گفت که هوا ان منصورا یا هوا ان منصورا، هوا میشه. به هر حال گفت که هزار تا استدلال کرد، گفت این حوض خالیه، بعد دست رو زد با آب و تکوندت، گفت همین ادلت باطل شد رفت. اگر واقعا حس و واقع رو ما بتونیم ملاحظه بکنیم دیگه ادله حتما یه اشکالی در کار این ادله هست، ولو ما نتونسته باشیم اونها رو نقد و رد کنیم. ما ملاحظه میکنیم میبینیم که به محاورات یومیه در خارج و در عرف جامعه وقتی مراجعه میکنیم میبینیم بسیار اتفاق میفته که الفاظ در اکثر از معنا استعمال میشه، این کم ندیدیم. همین شما علما همه تون مثلا میگید محمدون ثلاث رضوان الله تعالی علیهم، صاحبان کتب اربعه ما، میگید محمدون ثلاث و این بزرگواران سه نفرن، سه موضوع له دارن با یه لفظ. ببخشید من اشتباه کردم، رو بعد مثال بزنم. این مال امکان به اصطلاح استعمال لفظ در اکثر از معنا در مثال تسلیم و جمع، من اشتباه کردم، یه مثال دیگه بزنم، قبلا زده بودیم. مثلا وقتی میگیم سه نفر اسمشون زیده، اینا جدا جدا هم وضع شدند، ما میتونیم بگیم یا زید، و هر سه رو اراده کنیم، یعنی سه تا پدر برای بچه هاشون هر کدوم اسم گذاشتن زید، و ما اینجا میایم یه مرتبه میگیم یا زید، هر سه رو صدا میکنیم و اونام جواب میدن و میان. و بهتر از او یه کتابی است که نویسنده سعی کرده شواهد کاربرد لفظ در اکثر از معنا رو در ادبیات عرب جمع کنه. یکی از یه مثال خیلی جالبی که اینجا هست، شاعری راجع به نبی اعظم صلی الله علیه و سلم شعری میگوید که این مصداق روشن و جالبی از مسئله است. المرتما فی الدجا و المبتلا بعما و المشتکی غمعن و المبتقی دینن یعتون سدته فی کل ناحیت و یستفیدون من نعمائه عینا. شاعر آمده گفته که اونی که توی تاریکی ها گم شده، پرد شده تو تاریکی، مثل مرمی در تاریکی است، و اونی که نابیناست، مبتلا به کوری است، و اونی که از تشنگی شاکی است، شکوه میکند از آتش، و اون که دنبال پرداخت دینشه، همه اینا میان به ساحت تو ای پیامبر بزرگوار و همه از نعمات تو عین استفاده میکنن، عین استفاده میکنن. ایشون در واقع شاعر عین رو در چهار معنا در مقابل اون چهار مورد استعمال کرده، برای اینکه اومده گفته که آقا عین اون آقایی که در تاریکی دنبال خورشیده، عین از تو میطلبد. اونی که نابیناست دنبال چشم است، عین بهانه چشم است. اونی که تشنش دنبال آب، عین آب چشم است، دنبال چشم است. و اونی که بدهکار دنبال اینه که گوشه طلا گیرش بیاد بره بدهیاشو بده. همه اینا خدمت شما که میان اشباع برمیگردن. تو به نور شمس هدایت هدایتشون میکنی، تو بهشون بصیرت میدی، چشم بهشون میدی، بیناشون میکنی، تو آتششون رفع میکنی، تو بدهی دنیا آخرتشون میپردازی. خب در یک استعمال کلمه این رو در چهار معنا به کار برده و ما بر اساس قرینه متوجه شدیم که در کدوم از معانی این اینی که میگویند 60 معنی داره، در کدوم چهار معنا از معانی فراوان کلمه این لفظ در اینجا استعمال شده است. خیلی راحت، هیچ مشکلی هم به نظر میاد به وجود نیامده. پس این اتفاق افتاده و این همونیست که سابقا هم گفتیم که عدل و دلیل علی امکان شیئن وقوعه در ادبیات عرب این واقع شده، در سایر زبان ها این واقع می شود. و تأکیدم می کنیم که در این که در امکان و نیز جواز استعمال لفظ در اکثر از معنا عقلا و عقلائیان و همچنین وقوع چنین استعمالی خارجن، فرقی بین این که اون دو یا چند معنایی که لفظ در اون همزمان استعمال می شود معانی حقیقیه باشند همگی، یا معانی مجازیه باشند همگی. یه لفظ ممکن چند معنای مجازی داشته باشه و در آن واحد در همه اونا به کار برود، یا بعضی از اونها حقیقی بعضی از اونها مجازی باشند، با تفاوت نمی کنه. لحاظا این بحثی که بعضی ها ترک کردن سرفصل باز کردن که آیا استعمال لفظ در اکثر از معنا در مشترک لفظی جایز است، در مقام استعمال لفظ در چند معنی مجازی هم جایز است، آرای مختلفی رو مطرح کردن. ما دیگه میخوایم وارد نشیم، به نظر ما مسئله روشنه، هیچ تفاوتی نمی کنه. همون به اصطلاح تقریرها و تقریبها رو عمدتاً در مخالفت و موافقت بسا راجب استعمال لفظ در معانی مجازی یعش توامن و فی آن واحد بشود ترک کرد و جواب هم داد. لحاظه هیچ تفاوتی بین اینها نیست، ولو اینکه چون که بیشتر گفتیم ما مجاز رو معنا به معنای موضوع لح قلم داد نمی کنیم که روشنه، و در واقع لفظ در غیر موضوع لحش احیانا استعمال میشه، منتها به تعبیر ما به نحوی اون معنای زلی یا زلالی است در قبال معنای حقیقی که معنای ذاتی و دلالی است. لفظ رأساً دلالت دارد بر معنای حقیقی، ذاتاً دلالت دارد بر معنای حقیقی، یعنی ما باشیم اون لفظ به اون معنا منتقل میشیم، از حق لفظ اون معنا به دست میاد و لذا میگیم تبادر میکنه. ولی معنای مجازی ذلی، یعنی سایه معنای حقیقی است و معنای حقیقی اینجا پل به معنای مجازی است، و برخلاف اونچه در عرفان گفتند که المجاز قنطرت الحقیقه، اینجا الحقیقه قنطرت المجاز شده. بله این تفاوت رو قائلیم، ولی این تأثیری در ما نحنفی نخواهد داشت. به نتیجه جمع‌بندی بحث ما می شود که ما قائل به امکان و جواز و وقوع هستیم، چه در مقام به اصطلاح عقلیش، چه مقام عقلاییش و چه مقام وقوعیش. یه بحث دیگر باقی میمونه و اون که قول سوم که قائل به تفصیل بود که مرحوم صاحب معالم ترک کرده و خب بعد از او تو این چند صد سال همه درگیر این بحث شدن، رد و قبول کردن، فی الجمله بحث خواهیم کرد و احیانا بحث دیگه هم که مهمه، بله قبل از بحث ثمری بحثه، این که به هر حال از تعدد معنا و استعمال لفظ در معانی امکان استعمال لفظ در معانی متعدده ما دچار اجمال میشیم، این اجمال چگونه حل کنیم، این یه بحث، بعدم ثمری بحثم مطرح بشه تا ببینیم تا شب تعطیلات به کجا میرسیم. بحث های دیگری هم البته خب هست که عرض کردیم، ببینید دیگه از اونها باید عبور کنیم و یا اونها رو هم ترک کنیم. و صلی الله علی محمد و آل طیبین.